ماه مهراب عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم به مدت 26 دقیقه.
ماه مهراب به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با ویژه برنامه ماه مهراب به مناسبت ایام سوگواری مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شما ایم. با آرزوی قبولی طاعات عبادات شما دعوت میکنم شما رو به شنیدن این برنامه. در روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسجد تا مرکز دادخواهی بود. بنابراین حضرت زهرا سلام الله علیها همراه گروهی از زنان به مسجد می رود و پس از حمد و ستایش پروردگار می فرماید: شما گمان می کنید که ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارث نمی بریم؟ آیا شما حکم زمان جاهلیت را انتخاب کرده اید؟ چه کسی بهتر از خدا حکم می کند در نظر آنان که اهل یقینند؟ آیا شما نمی دانید؟ آری، برای همه شما چون خورشید روشن است که من دختر پیامبرم. یعنی این را که نمی توانید انکار کنید که من یگان وارث او هستم. ای مسلمانان، آیا من به ارثم دست نیابم؟ ای پسر ابی قحافه، آیا در قرآن آمده است که تو از پدرت ارث ببری اما من از پدرم ارث نبرم؟ همانا سخن دروغ آشکاری را نسبت دادی. آیا شما عمدن کتاب خود را وانهادید و پشت سر انداختید؟ آنجا که می گوید سلیمان از داوود ارث برد و آنچه از داستان یحیی حکایت کرده است که زکریا گفت پروردگار من به من جانشینی بده و ولیی که از من ارث ببرد. تنها پیام خدا می تواند چنان که شایسته توست توصیف کند. تنها امیر مؤمنان می تواند آنچنان که شایسته توست تو را توصیف کند. و تنها تو می توانی نام علی را با واژه‌های لطیف لطفت ستایش کنی و تنها تو می توانی مقام امام برحق را چونان کعبه توصیف کنی، کعبه‌ای که مردم بایستی برگردش طواف کند نه او برگرد مردم. ای آرامش علی، بعد از تو مولا درد را فقط با چاه در میان خواهد گذاشت. بهار بانو، غریبان تر از بقی، این روزها هر گلی که سر از خاک بیرون می آورد بوی سلام دارد. کم کم مدینه در سکوت فرو می رود، گویی آسمان آواری بر آن حال مدینه است. باید سر بر دیوار گذاشت و بی صدا گریه کرد. بوی قربت می آید، نسیم بهار لبریز از بوی قربت و سکوت بقیه است. قربتی که هر روز تازه تر می شود. آنون همه ی نام های زیبا به زیارت تو آمده ایم. آمده ایم تا وجودمان را با ذکر نام تو آراسته کنیم. زیارت تو قلب های من را رقیق می کند. زیارت تو جان من را جلا می دهد. سلام بر تو که معنویت قدسیت در قرآن کریم جلوه ای تام یافت و جمال معنوی و عصمتت درخشش انسان کامل را متجلی ساخت. سلام بر تو که سوره کوثر شناسنامه توست. به زیارت تو نائل آمده ایم تا به پای همه چشم سارانی که از کوه سار فضیلت تو سرچشمه گرفتند و هم قدم قدوم مبارک بنفشه‌ها و رازقی‌ها به زیارتت آمدیم. اینجا هوای کوچه‌ها پر از نفس نسیم نیایش توست. اینجا بهار تلاطم رسیدن به عاشورای حسینی است. تلاطم رسیدن به درک عمیق اربعین. اینجا بهار حرف اول نام فاطمه است. حرف اول همه قلب‌هایی که به عشق مهربانی مادر میتپند. مادر، نمیدانی که ما چندازه نیازمند حیات بخشی تو هستیم. روح تازه در کالبدمان بدم و جانمان را بهاری کن.
بیست و پنج سال از رحلت رسول خدا می گذرد. در طول این همه سال، این همه روز و همه هفته و ماه، این همه ثانیه و دقیقه و ساعت، من یک لحظه هم نتوانستم ماجراهای مأموریتم به مدینه را از یاد ببرم. نتوانستم فراموش کنم چرا بعضی ها در جریان رحلت پیامبر اسلام بنای ناسازگاری گذاشتند. نمیدانم چرا مردم با وجود این که در ماجرای قدیر خم با علی بیعت کرده بودند، اما بعد از رحلت رسول خدا از بیعت با ایشان منصرف شدند. اصلا چرا آنانی که میدانستند علی ولی و جانشین پیامبر است راضی به خلافت شدند؟ در تمام این سالها من نتوانستم با آن
باز
مسئله...
هم بابت خلوت کرده ای فلاویوس.
آه تو یاتنا، عذر مرا بپذیر. دلتنگی از تو فلاویوس و جوابهای بیپاسخ.
20 سال است که همسرت شدم. فرزندان من بزرگ شدند، کودکان نوجوان شدند، جوانها پیر شدند، پیرها مردند و مرده‌ها در گورستان پوسیدند، اما تو هنوز هم به دنبال پاسخی برای پرسش‌های ناتمامت می‌گردی. قرار نیست این پرسش‌های ناتمام روزی تمام شوند؟
حق با توست آتنا، اما دست خودم نیست. نمی‌توانم ومود کنم خوابیدم و هیچ اتفاقی نیفتاده. گاهی وقتا از این که نمی‌توانم کاری کنم نگران می‌شوم.
معنای این همه دلنگرانیت را نمی‌دانم فلاویوس. تو نه مسلمانی نه اهل حجاز. چرا برایت مهم است بدانی در مدینه بعد از رحلت محمد چه اتفاقی رخ داده؟
درست است، من نه مسلمانم و نه اهل حجاز. من یک انسانم، اما نه یک انسان عادی، انسانی که نمیتواند وقایع پیرامونش را ببیند و بی تفاوت از کنار آنها بگذرد.
در تمام این سالها اگر یک جمله از مأموریتت به مدینه بر زبان آوردی، حتما نام علی هم به دنبالش بوده. تو را به علی و حکومت او چه کار؟
بر من خورده نگیر آتنا. من از همان روزهایی که در مدینه بودم، از همان روزهایی که فقط وصف علی را از مردم مدینه می شنیدم، شیفته علی شدم. خودم هم نمی دانم چه شد که به یک باره با شنیدن نام علی دلم لرزید. نمی دانم چه شد که وقتی شنیدم مردم بعد از پیامبر اسلام با او بیعت نکردن، دلم می خواست کنارش می بودم و تسلای خاطرش می شدم. با این که می دانستم او را با حکومت و مسند و خلافت کاری نیست.
حالا اینها را می گویی که چه شود فلاویوس؟
امروز صبح نامه ای از دوستم شبیر به دستم رسید.
شبیر؟ همان مرد مسلمانی که گفتی از اهالی حجاز است؟
آری.
خب
چندی پیش نامه ای برایش فرستادم و از حال و هوای مدینه سراغ گرفتم. او در جواب گفت که همکنون سومین خلیفه بعد از رسول خدا در مدینه هستند.
پس علی هنوز به خلافت نرسیده؟
نه.
چرا؟
نمیدانم، اما دلم میخواهد پرده از این راز بزرگ بردارم، فقط به خاطر دلی که این روزها مشتاق دیدن علی است.
منظورت چیست فلاویوس؟
25 سال پیش من به دستور سرورم آگوستوس امپراتوری روم برای شناختن پیامبر اسلام و برای شناخت خلق و خوی و منش ایشان به مدینه رفتم، اما امروز میخواهم به اراده خودم، به خواست خودم و به خاطر دل خودم به مدینه بروم.
میخواهی به مدینه بروی؟
آری.
به مدینه بروی تا علی را ببینی؟
آری.
چه میگویی فلاویوس؟
حرف دلم را میگویم، هرچند میدانم شنیدنش برای تو سخت است، اما من تصمیم خودم را گرفتم آتنا.
میدانی این سفر چند ماه طول میکشد؟ در تمام این روزها و هفته ها و ماه ها میخواهی ما را تنها بگذاری و به دنبال شوق و اشتیاقت بروی؟
اما تو تنها نیستی، بچه ها کنارت هستن و خواهرها و برادرانت. من باید به مدینه بروم آتنا، لطفاً احساسم را درک کن.
هرگز نمیتوانم احساس مردی مسیحی را درک کنم که برای دیدن علی که قرار بود خلیفه مسلمین شود این همه بیتابی کند.
اگر تو هم آنچه را که من درباره علی شنیدم میشنیدی، همینقدر مشتاق دیدنش میشدی.
آری، ولی نه پس از این همه سال. از آن روزها 25 سال میگذرد فلاویوس.
در تمام این 25 سال من مشتاق دیدن علی بودم، در اشتیاق لحظه‌ای که کنارش بنشینم و از معمای سکوتش بپرسم، و اینکه چرا در عین شجاعت و در عین قدرت بر حریفان خشم نگرفت و سکوت کرد.
بسیار خوب، مثل اینکه تو در تصمیمت ثابت قدمی فلاویوس، و من بی خودی وقتم را تلف می کنم. فقط بگو کی راهی مدینه هستی؟
به زودی
یعنی کی؟
فردا مراسم تاجگذاری امپراتور کنستانتین است. دو روز دیگر راهی می شوم و به مدینه می روم. سالها پیش وقتی برای شناختن پیامبر اسلام راهی مدینه شدم، گمان نمی کردم روزی به میل و اراده خود این همه راه را و این همه بیابان افتیده را به شوق مردی مسلمان پشت سر بگذارم. مردی که در این 25 سال بخشی از زندگیم بود. گویی در تمام این سالها با او بودم و گاه و بیگاه در خلوت او سهیم می شدم. اکنون هم همان راه 25 سال پیش را طی می کنم، اما با باوری متفاوت، و این بار باورم علی است. اوست که مرا به سمت مدینه می کشاند. خدایا، این چه رمز و رازی است که مردی مسیحی را اینگونه آواره بیابانهای جزیره العرب کردی؟ چه رازی است که این چنین شور و شوقی را در دلم نهادی که نه تسلیم گرسنگی می شوم، نه تشنگی و نه خستگی سفر؟ در گرگومیش شبی تابستانی به مدینه می رسم، به شهر رویاهایم. بیدرنگ به سمت خانه شبه می روم که اکنون ساکن مدینه است. سلام شبه، منم فلاویوس.
سلام برادر، خوش آمدی. بفرما، غافلگیرم کردی فلاویوس.
خودم هم گمان میکنم این لحظه را در خواب میبینم شبه.
اگر 100 سال میخوابیدم هرگز در خواب نمیدیدم که دوباره تو در مدینه باشی و کنار من. چه کار خوبی کردی که به دیدنم آمدی.
این شهر رازهای علی دارد و دردهای غریبی. صدای ناله هایش را می توانستم از ورای این همه فاصله شنوم. مخصوصا زمانی که نامه هایت را می خواندم، می نوشتی علی همچنان بر مسند خلافت ننشسته و در سکوت با چاه و نخلستان دردهایش را قسمت می کند. هنوزم باورم نمی شود که این جماعت علی را تنها گذاشتند. شبیر،
چرا جلوی در ایستاده ای؟ بفرما داخل. بفرما. یا الله، یادت هست 25 سال پیش به تو گفتم حرفهای مردم مدینه را بشنو ولی باور مکن؟
آری.
تو از این حرف من تعجب کردی. گفتم سالها بعد معنای این حرف را خواهی دانست.
درست است.
آن روز در قدیر خم جماعتی زیاد با علی بیعت کردند، اما 25 سال است که همانها منکر خلافت علی هستند.
و چرا ایشان در تمامی این سالها سکوت اختیار کردند؟
دلیل این همه سکوت را فقط خود علی می داند و بس.
یقین دارم که چنین مرد فرزانه‌ای به مصلحت آیین اسلام بیشتر می اندیشد تا خلافت خودش.
آری.
علی را من همان روزی شناختم که پیامبر اسلام از دنیا رفت، همان روزی که همه برای خلافت پا پیش گذاشتند و علی پیامبر را قوس می داد، همان روزی که مردم با زبان علی را ستایش می کردند ولی دل در گروه دیگران داشتن. علی آن روز برای من معرفی شد.
این حقیقتی غیر قابل انکار است.
در این چند سال علی را دیده ای شبیر؟ در این باره با او صحبت کردی؟
آری، شوق ماندن کنار علی مرا به مدینه کشانده و ساکن این شهر شدم. او را دیدم فلاویوس، دیدم. ما هرگز جرأت ندم در این باره با ایشالا گفتگو کنم.
خودشان هم این باره چیزی نگفتند؟
چندی پیش علی ابن ابی طالب خود بیان فرمودند که به خطبه شقیه معروف شد. در این خطبه سخنانی را بر زبان جاری کردند که یقین حرف دلشان است.
ایشان چه گفتن شبیر؟ دوست دارم بدانم.
ایشان در این خطبه فرمودند: من ردای خلافت را رها ساختم و دامن خود را از آن برچیدم و کنار رفتم. در حالی که در این اندیشه فرو رفته بودم که آیا با دست تنها بدون یاور بپاخیزم و حق خود و مردم را بگیرم و یا در این محیط ظلمتی که پدید آوردن صبر کنم، محیطی که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را در واپسین دم زندگی به رنج با می دارد. عاقبت دیدم بردباری و صبر به عقل و خرد نزدیکتر است. لذا شکیبایی ورزیدم، ولی به کسی می ماندم که خار در چشم استخوان در گلو دارد.
چه سالهای سختی بر علی گذشت شبیر.
آری
فقط خدا می داند در این همه سال بر علی چه گذشت.
مولایم علی فرمودند: به خدا سوگند تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و در هم نریزد و به غیر از من به دیگری ستم نشود، همچنان مدارا خواهم کرد.
این همان حقیقتی است که گفتم. علی به مصلحت جامعه و امور مسلمین بیشتر می اندیشد تا مصلحت خود.
آری اکنون همان مردم هزار رنگ کمر به قتل خلیفه سوم بستند و می خواهند ایشان را از سر راه بردارند.
علی چه می گوید؟ موافق است یا مخالف؟
علی یگانه یهر است فلاویوس. ایشان برای جلوی قتل خلیفه سوم دو فرزندش حسن و حسین و چند تن دیگر را به نگهبانی خانه او گماشتند.
عجب.
همه سعی علی این است که مردم را از این حرکت باز دارد.
چه میگویی شبیر؟
حقیقت علی را میگویم. علی کسی نیست که از پشت بر دیگران خنجر بزند. او مرد صداقت و راستی است.
هرچه از علی بیشتر میشنوم برای دیدنش بیتابتر میشوم شبیر.
نگران نباش، برای دیدن علی فرصت هست. فعلا آبی به دست و صورتت بزن تا خستگی از تن بیرون کنی. من نیز می روم تا به اهل خانه بگویم برایت غذای لذیذی آماده کنند. اهل خانه، اهل خانه، کجایی؟
از وقتی به مدینه رسیدم حس خوبی دارم. از اینکه خود را زیر آسمان شهری میبینم که علی در آن نفس میکشد و راه میرود و زندگی میکند. خوشحالم. از شبیر خواستم مرا به نزدیکی های خانه علی ببرد و خانه اش را از دور نشانم دهد. دیدن خانه آنچنان ساده و بی پیرایه مرا به یاد خانه پیامبر اسلام انداخت. حالا بی صبرانه منتظرم تا شاید علی را در کوچه و پس کوچه های مدینه یا در مسجد این شهر ببینم و آتش اشتیاق دل را با دیدنش فرو نشانم. از خود میپرسم یعنی میشود روزی برسد که من علی را از نزدیک ببینم؟ از خدا میخواهم این بار این سعادت را نصیبم کند و مثل روزهایی که از دیدن پیامبر خدا محروم ماندم، محروم از دیدار علی نشوم.
فلاویوس
چه شده شبیر؟
باید به خانه خلیفه سوم برویم.
برای چه؟
هم اکنون خبر ناگوار شنیدم.
چه خبری؟
مردم میگویند که خلیفه سوم کشته شده.
چه میگویی شبیر؟
زود باش برویم تو از حقیقت ماجرا با خبر شویم.
آمدم.
خدایا این جماعت را چه می شود؟
کاش می توانستیم در این حال به دیدن علی برویم شبیر.
شاید علی در چنین شرایطی به خانهش نباشد و در مراسم تدفین خلیفه سوم شرکت کند. خدایا به من توان بده با این پاهای ناتوان به زمین نیفتم.
آهسته تر بیا شبیر، آهسته تر بیا. نکند برایت اتفاقی بیفتد.
پدر صبر کنید.
صبر کن فلاویو، صبر کن. او دخترم است. احلام.
سلام پدر.
سلام. چه شده احلام؟ چرا اینقدر سراسیمه ای؟
همکنون پدر عبدالله به خانه آمد و برایم گفت که چه شده پدر. حد زدم شما تاریخ به خانه خلیفه می روید. خواستم همراهتان باشم.
آری برویم
پدر.
ببین الان عبدالله کجاست؟
نمیدانم، در خانه نبود.
پدرت چه گفت؟
گفت که مردمان شوخ چشم و بقیه خلیفه سوم را به قتل رساندند. گفت که علی با شنیدن این خبر گریست و از حال رفت.
پس علی هم از ماجرا با خبر شد؟
آری، و بسیار متاثر از این واقعه.
یعنی چه میشود شبیر؟
نمیدانم فلاویوس، اوضاع خیلی در هم پیچیده.
به نظرت مردم این بار با علی بیعت میکنند؟
علی با سکوتش خو گرفته. گمان نکنم دیگر میلی به خلافت داشته باشد، آن هم خلافت و زمامداری امور این جماعت.
من هم همین گمان را میبرم.
آری،
بعید میدانم علی پس از 25 سال راضی به خلافت مسلمین شود.
من و تو از اندیشه علی بی اطلاعی. من و تو فقط امروز را میبینیم و میتوانیم حوادث امروز را تحلیل کنیم.
آری،
اما اندیشه علی فراتر از دیروز و امروز و فرداست.
آری،
او دنیا و آخرت را با هم میبیند.
یعنی میگویید علی ابن ابی طالب خلافت را میپذیرند؟
باید ببینیم مردم هم میخوان با ایشان بیعت کنند یا نه.
وای بر علی اگر بخواهد به حرف این مردم دل خوش کند. وای بر علی اگر تا کنون رأی و تزویر این جماعت را نشناخته باشد.
پدر عبدالله میگفت شاید بعد از مرگ خلیفه سوم مردم مشتاق بیعت با علی باشند. پدر عبدالله باور دارد که این جامعه فقط با خلافت علی ابن ابی طالب سر و سامان میگیرد.
تا سر و سامان را چه بدانی؟ اگر منظور پدر عبدالله این است که علی نان بی عدالتی را در سفره یاران و نزدیکانش میگذارد، سخت در اشتباه است.
نه پدر، نه. پدر عبدالله میگوید علی ابن ابی طالب به حکم عدالت و قضاوت و شجاعتش میتواند وضع امروز مردم را سر و سامان دهد.
من هم با ایشان هم عقیده‌ام. این جماعت تشنه عدالتند. اگر علی مرد عدالت باشد همه چیز به جای اولش برمیگردد.
مسئله این است که از اول همین جماعت معاند با رسول خدا بودند. چقدر پیامبر خون دل خوردند تا توانست اندکی اینان را با خود همراه کند.
اینجا چه خبر است؟ مردم با این شتاب به کجا می روند؟
فقط علی می تواند ادالت را کند.
خدایا، با کوزه های شکسته آمده ایم. به اتفاق همه پروانه ها، گنجشک ها، گلدان ها، گلایل ها، گون ها، به اتفاق همه باغچه های پژمرده. خدایا، به دست های تهی من نگاه نکن. به فراوانی سرکشی ها و طغیانگری های من نگاه نکن. به کوزه های خالی من نگاه کن. گلوی خشک باغچه های من در انتظار نزول باران رحمت توست. خدایا، شاخه های سنوبر های من قنوت باران گرفتند. پرنده ها بی قرار بارش بارانند. همه چشم ها به آسمان است، به دشت باران، به ایدانه نزول رحمت. همه نگاه ها در انتظار حرکت ابر هاست. آمده ایم تو را به همه نام ها امید آفرینت بخوانیم. خدایا،
امید زهرا را شکستم.
ادامه این داستان را خواهید شنید.
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم.
عصر شما همراهان عزیز بخیر. خیلی ممنون از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما اید و برنامه های رادیو فرهنگ رو میشنوید. در بخش دوم ما هم این توفیق رو داریم که تا ساعت 10 شب همراه شما عزیزان باشیم.